أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث سوم از باب نفی رؤیت و 46 از کتاب توحید. از مجموع هم شده 257 از کل روایتی رو که توضیح دادیم. عن محمد بن عبید قال کتبت الى ابی الحسن الرضا علیه السلام. ابن عبید میگه نامه نوشتم به امام رضا علیه السلام، اسأله عن الرؤیه. در این نامه در مورد رؤیت خدای متعال سخن سوال کردم. و ما ترویح العامه و الخاصه و روایاتی که عامه یعنی اهل سنت و خاصه یعنی شیعیان در این زمینه دارن. روایت خاصه یعنی روایت شیعه عموما دلالت بر عدم جواز رؤیت دارد، اما روایت عامه دلالت بر جواز رؤیت دارد. منتها کدام از اینها هم اونی که در روایت شیعه هست که نفی رؤیت میکند، نفی رؤیت با ادراکات حسی یعنی چشم سر، اما اونی که در اهل سنت مجاز هست مطلق رؤیت رو میگن امکان پذیر هست، در قیامت قطعیت داره چون قیامت هم از نظر اونها مادی و جسمانی است و در دنیا هم برای افرادی چین اتفاقی میافته. میگه درباره این روایات پرسیدم و سألت و ان یشرح لی ذلک، ازشون خواستم که این مسئله رو توضیح بدم که رؤیت امکان پذیر یا نیست، این علما چی میگن. فکتب به خطهی، با خط شریفشون نوشتن که اتفق الجمیع لا تمانع بینهم، همه متفقند برای اینکه یعنی اجماع مسلماناست و هیچ اختلافی هم بینشون نیست که ان المعرفت من جهت الرؤیا ضرورتون، اینکه معرفت از جهت رؤیت ضروری است. این ضروری است دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی اینه که آنچه که به وسیله چشم دیده میشود معرفت است، یک معنا. معنای دیگر این که آنچه که به وسیله چشم دیده میشود معرفت بدیهی است که بعد توضیح میدم. خب این یک مقدمه که این اون چی که وسیله چشم فهمیده میشود معرفت هست حتما، فعلا این معنی رو معرفت هست حتما یا معرفت بدیهی است، این یک مقدمه. فاذا جاز ان یرى الله بالعین و وقعت المعرفت و ضرورتا، اگر مشاهده خدای متعال با چشم امکان پذیر باشد قطعا معرفت اتفاق افتاده است و روشن دیدیم. اون قدمی اولی بود که اون چی با چشم میدید معرفته، کسی خدا رو با چشم میده پس معرفت با خدا پیدا کرده است، یا اون قدمی دوم. خب حالا که معرفت با خدا پیدا کرده، ثم لم تخل تلک المعرفه من ان تكون ایمانا، این معرفتی رو که از طریق چشم خدا پیدا کردیم یا همین ایمان است و لیس ایمانه یا ایمان نیست. ما به وسیله چشم که خدا رو شناختیم یا مشاهده کردیم همین رو بشمون ایمان یا ایمان نیست. فإن کانت تلک المعرفت و من جهت رؤیه ایمانا، اگر این ایمان هست فالمعرفت التي في دار الدنيا من جهت الاكتساب ليست بإيمانه. خب ما که فهم و معرفتمون فقط از طریق چشم نیست، فرض کنید یه نفر از طریق چشم خدا رو شناخته، اطلاعات دیگری دیگران دارن از غیر طریق چشم، یعنی مثلا از طریق عقل، از طریق حدس، مانند اینها رو. حالا سخن حضرت اینه که اگر معرفت با چشم از طریق رؤیت ممکن باشد، اولا معرفت است. وقتی معرفت بود اگر ایمان باشد بقیه ایمان نیستن. چرا؟ چون ضد هم دیگر هستن. ادراک رؤیایی یا رؤیای چشمی با بصری و ادراکات دیگر مانند عقلی اینا کاملا هم دیگر رو نفی میکنن. اگر چیزی معرفت حسی باشد دیگه عقلی نیست، معرفت عقلی باشد دیگه حسی نیست. بنابراین اگر معرفت حسی معرفت هست، اگر معرفت حسی ایمان هست، اونا دیگه نباید ایمان باشن. لعنها ضده، به خاطر اینکه معرفت های اکتسابی دیگر از غیر طریق بصر اینها ضده هستن. فلا یکون فی الدنیا مؤمنون لعنهم لم یعرف الله عز ذکر. خب حالا اگر اینا ایمان بودن، ادراکاتی که از طریق چشم دست اومده اینا ایمان باشن، بقیه ادراکات دیگه ایمان نیست. وقتی اینا ایمان نبودن، هیچ مؤمنی در دنیا پیدا نمیشه، چون کسی با چشم خدا رو ندیده است. فرض کنید یه نفرم دیده، بقیه مردم چی؟ پس اگه اون معرفت باشه و اون ایمان باشه، اینا ایمان نیستن، باید بگیم هیچ کس در دنیا ایمان ندارد، در حالی که چنین چیزی نمیتوان گفت. به خاطر اینکه هدف پیامبران این است که انسان ها به ایمان برسن، و اگر هدف پیامبران ایمان رسیدن هست و این عامه مردم هم که به رؤیت نرسیدن ایمان نداشته باشد، یعنی نقض غرض شده است. و این لم تکن تلک المعرفت التي من جهت الرؤيه ایمانا، اما به اون معرفتی که از طریق چشم به دست آمده است ایمان نباشد، لم تخلو هذه المعرفه التي من جهت الاكتساب ان تزول او لا تزول في المعاد، اگر ایمان نیست، ولی این ادراکات عقلی مثلا اینها یا با مردن انسان از بین می رود و در نتیجه در قیامت دیگه همچی ادراکاتی وجود ندارد، یا اینکه نه، با مردن انسان این از بین نمی رود، در قیامت هم وجود دارد. حالا اگر اون چرا که انسان ها در این جهان طبیعت از طریق اکتساب به دست آوردن این معرفت باشد و با مرگ از بین بروند، باز دوباره همون مشکل قبلی تکرار خواهد شد. لازمش این است که در قیامت هیچ مؤمنی حضور نداشته باشد و وجود نداشته باشد، به خاطر این معرفت چشمی که اولا ایمان نبوده، ثانیا کسی هم به دست نیاورده. اونه که بگذاریم کنار، معرفت از طریق اکتساب هم اگرچه مردم به دست آوردن، ولی با مردنشون از دست دادن، پس در قیامت مؤمنی وجود نخواهد داشت. این هم خلاف واقع و نقض غرض هست. بنابراین باقی میمونه که معرفت های اکتسابی از طریق عقل و مانند عقل اینها معرفت هستند و ایمان هم هستند، و با از بین رفتن انسان هم اینها از بین نمی روند، یعنی با از بین رفتن بدن اینها از بین نمی روند، در قیامت خواهند وجود خواهند داشت. فهذا دلیل علی ان الله عز و جل لا یرا بالعین، این نشون دهند این دلیل است بر این که خدای متعال با چشم دیده نمی شود. ادل این تؤدی الى ما وصفناه، به خاطر اینکه چشم معرفت با چشم به همین می انجامد که ما گفتیم. توضیح که برای حدیث شریف عرض میکنم خدمت تو اینه که این حدیث شریف رو میتوان دو گونه استدلال، دو گونه تفسیر کرد و در نتیجه دو تا استدلال ازش به دست آورد. یکی اینه که علم به خدای متعال یا حسی یا عقلی، نمیشه هم حسی و هم عقلی باشه. شاید مثلا توضیحش اینه که اگر حسی باشه یعنی امر طبیعی جسمانی است، دیگه نمیشه عقلی باشه. اگر عقلی باشه یعنی امری مجرد از ماده است، دیگه نمیشه حسی باشه. بین این دوتا تضاد وجود داره. یا ممکنه که این باشه، یا ممکنه امر دیگری باشه که اگر این علم به خدای متعال حسی باشه یعنی جزئی است، دیگه نمیتونه عقلی باشه که کلی است. اما اگر عقلی باشه یعنی کلی است، وقتی کلی بود دیگه نمیتونه جزئی باشه. بنابراین این یک تفسیر که یا حسی یا عقلی، علت حسی و عقلی بودنش هم یعنی این تمانوع بین حسی و عقلی بودن، یکی از این دو جهتی خدمتتون عرض کردم. این یک تفسیر. یک تفسیر دوم اینه که علم به خدای متعال یا بدیهی است یا نظری. این واژه، این تفسیر دوم از اینجا به دست اومده که ان المعرفه من جهت الرؤيه ضرورتون. وقت بنابراین که معرفت از جهت رؤیه امر بدیهی است، وقتی بدیهی است نمیشه استدلالی باشه. اکتسابی های ما همه استدلالی است. معرفت از طریق رؤیه بدیهی است، نمیشه یک چیز هم بدیهی باشد هم استدلالی. البته اگر اینو اینجوری ضرورتون رو به معنای یعنی بدیهیون اگر بخوایم بدونیم، وقت اونجا فَإِذَا جَازَ أَنْ يُرَى اللَّهُ بِالْعَيْنِ یه واوی باید اونجا داشته باشیم که در نسخه ها هست، در برخی از نسخه ها واو هست، در برخی از نسخه ها نیست. اگر خدای متعال رو تمام چشم دید و وقعت المعرفت و ضرورتن و معرفت بدیعی هم اتفاق افتاده باشه، بنابرای تفسیر دوم باید واو داشته باشه، بنابرای تفسیر اول نه، همون وقعت المعرفت معرفت و ضرورتن. با این دوتا تفسیر، در تفسیر دوم علم به خدای متعال یا بدیهیست یا نظری، اگه بدیهی باشه نظری نیست، اگر نظری باشه بدیهی نیست. این یک مقدمه. دومیش اینه که اگر علم به خدای متعال از طریق ابصار باشد، از طریق بصر باشد، بدیهیست، پس اون معرفت های اکتسابی اونا دیگه معرفت به حساب نمیان، معرفت به خدای متعال به حساب نمیان. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اون چی که انسان از طریق بصر به دست آورده یا مصداق ندارد یا اونقدر کم است که به حساب نمیآید. لازمش اینه که دیگه در نتایجش مثل همان، لازمش اینه که مؤمنین که ادراکاتشون از طریق استدلال و برهان به دست آوردن اینا مؤمن نباشن. به خاطر اونو گفتیم که ایمان عبارت است از اون چیزی که حاصل علم بدیهی باشه، یعنی علم وسیله ادراکی است. وقت اگر نه اون معرفت نباشد، این یکی معرفت باشد، یعنی ایمان نتیجه علم بدیهی نباشد، نتیجه علم اکتسابی باشه. درسته که همه مؤمنن، وقت اون دنبالی روایت این سوال مطرح میشود که خب حالا وقتی انسان ها که از دنیا میروند این علوم اکتسابیشون از دست میدهن یا از دست نمیدهن. اگر کسی بود که این علوم اکتسابی رو از دست میدن دوباره برمیگردن علوم بدیهی اولی، این لازمش اینه که در قیامت هیچ کس مؤمن نباشه، چون هیچ کس از این اطلاعات و ادراکات بدیهی که در دنیا باید به دست بیارن برای ایمان هیچ کس سهمی نداره. پس راهش اونه که اینکه اولا معرفت اکتساب، معرفت به خدای متعال اکتسابی باشه، یعنی غیر حسی، نتیجه استدلال. حالا تفسیر اول که علم به خدای متعال یا حسی یا عقلی، یه مقدماتی داره. مقدمه اولش اینه که هدف از بعثت پیامبران علیه السلام و انزال کتاب‌های آسمانی یک چیز هست، اون عبارت است از راهنمایی خلق به سوی خدای متعال و ارتقاء وجود طبیعی اونها از اسفل سافلین به اعلی علیین. انبیا آمدن که انسانها را از اسفل سافلین به اعلی علیین ببرن، آمدن که تشبه و اتصاف به صفات خدای متعال رو در اونها ایجاد کنن. باید مقدمه اول دنبال این مقدمش هم باید اضافه کنیم، میشه این باز مقدمه دومی بدونیم یا همینجا اضافه بر مقدمه اول. اون اینه که از چه راهی میتوان انسانها را به سوی خدای متعال هدایت کرد، یا از چه راهی میتوان انسانها را از اسفل سافلین به اعلی علیین ارتقا داد. تنها از طریق علم و عمل ممکن است. اولا علم و عمل هستن که انسان را ارتقا میدن، ثانیاً اون عملی هم سبب ارتقاء انسان هست که به علم بیانجامد. یعنی در واقع علم هست که انسان را به معرفت، به خروج از جهان طبیعت، به ارتقاء وجودی میرساند. اما عمل میتواند خودش یکی از منابع علم باشه، یعنی انسان یک کارهایی یا فعالیتهایی انجام بده که خود اینها تولید کننده علم هست، که علم اساس رشد و تعالی و ترقی و وصول به خدای متعال هست. اما اگر عملی باشد که علم آفرین نباشد، اینو قبلا عرض کردم خدمتتون که عملی که به علم نینجامد مثل عمل ساهی، ناسی، کسی غافل هست، توجه ندارد، یک کاری انجام داده ولی بدون توجه، بدون نیت، بدون قصد خیر داشتن، قصد و هدف رسیدن به غایتی داشته باشد، مثل اینکه آدم مثلا در خواب اونجا عرض کردم خدمتتون دستشو انداخته، اینم از قضا افتاده رو مثلا روی دکمه، اون دکمه هم خورده، موشکی در آمده است، استکبار جانی از بین برده است، این سهمی نداره. ولی اینکه خیلی اتفاقات در عالم افتاده، ولی این کاری که انجام داده چون از سر غفلت بوده است، نه از سر فکر و دقت و اراده و همت، بنابراین هیچ اثری در ارتقا وجودی این ندارد. در نتیجه کسانی که کارهایی رو انجام میدن که کارشون یا ریشه در معرفت ندارن یا به معرفت نمی انجامد، یکی از این دوتا رو نداشته باشه، این عملشون عمل فاقد اثر هست یا بی اثر و بدون نتیجه است. باز علتی این رو یه جای دیگه به تفصیل خدمتتون عرض کردم که چرا انسان تنها از طریق علم و عمل، اونم عملی که منتهی به علم میشود، به خاطر اینکه حقیقت و هویت آدمی نفس و روح مجرد انسان هست، هر موجودی هم برای رشد و تکامل و تعالیش نیازمنده به غذای مناسب خودش است. تغذیه موجود مجرد فقط با امور مجرد همسنخان انجام می شود، چنان که یک امر مادی تغذیهش به وسیله امر مادی انجام می شود. بنابراین درخت اگر رشد کنه خاک خوب میخواد، کود خوب میخواد، بدن اگر رشد کنه غذای خوب میخواد، اما اگر نفس بخواد رشد کنه اینجوری نیست که غذاش رو غذاهای بدنی بهش بدیم، غذاهای روحی احتیاج داره. غذای روحی چیست؟ همچنان که خودش مجرده، امور مجرد، اعمال مجرد نیستند. اعمال این کار رو که انجام میدیم نه فقط مجرد نیستند بلکه عین انفعالند، یعنی عبارت است از حرکات و سکنات یا حرکت و سکون. این نمیتواند که سبب رشد و ارتقا و تعالی موجود و مجرد رو ایجاد کنه، چون سنخیتی با هم ندارن. اگر سنخیت میان مبدا یا فاعل و فعلش یا مبدا و منتها نادیده گرفته شود، لازمش اینه که هر چیزی علت برای هر چیزی باشد. نفس میخواد رشد کنه، مثلا گوشت بهش بدی، بدن میخواد رشد کنه، صلوات براش بفرستی. اگر این گونه باشه اصل علیت مورد خدشه قرار بگیری، چه معرفتی تحقق پیدا میکنه. نه فقط این انتظام عملی انسان مختل میشود، نظم عملی نخواهد داشت، نظم عملی نباشد زندگی انسان اختلال پیدا میکنه، بلکه مهمتر اینه که اساس معرفت انسان مورد خدشه قرار میگیره. بنابراین نفس انسان یا روح انسان به خاطر مجرد بودنش همسنخ با امور مجرد هست و باید که از اونا تغذیه کنه. اون امور مجرد چیز عبارت است از علم و معرفت. و حالا عمل البته مؤثره، ولی عملی که به این امر مجرد بیانجامه، یعنی اگه کسی خم شد، راز شد، نشست، اومد، گفت، نوشت و مانند اینها، این باید پشتوانه امر مجرد داشته باشد، یعنی پشتوانه معرفتی داشته باشه، نیتی داشته باشد، نیت درست داشته باشد، هدفش مناسب باشد و بالاخره تابع قصد هاست. برای همینه که میشه که یک نفر یک کاری انجام بده بد باشه، دیگری انجام بده همون کار رو خوب باشه. میشه که دو تا کار متضاد را دو نفر انجام بدن هر دو خوب باشه یا هر دو بد باشه. تمام اینه امکان پذیره. این در اعتقاد که چنین چیزی امکان پذیر نیست. در اعتقاد اگر مثلا اعتقاد توحید به توحید مؤثره، این مؤثر است برای همه. اما اعتقاد به شرک و کفر و مانند اونها اگر یا نقصان توحید اگر ضرر زیاد داره برای همه این گونه است، اما در عمل این گونه نیست. مثالی که معمولا مطرح میشه و مطرح کردم اینه که مثلا کسی رفته کنار در کوهستان تابستون داره قدم میزنه، رفته کنار یه چشمه نشسته میخواد که استراحت کنه، آب بخوره. یه مرتبه خاطرش رسید که خوبه که من اینجا یه چوبی رو به زمین بکوبم، یه میخی رو به زمین بکوبم، محکم کنم، نفر بعدی که میاد شاید اسبی داشته باشه، اسبش اینجا ببنده، با خیال راحت بره آب بخوره. کار خیر و پسندیدی انجام داده. نفر بعدی که من دقیقا ضد این رو انجام میده، میاد میگه که من این میبینه که اینجا مثلا یه چوبی یا میخی به زمین کاشته شده، میگه که نکنی وقتی نفر بعدی نابینا باشه بیاد نبینه من لغ بزن روی این، میکنه اون از زمین، میندازه دور. اینم کار درست و حسابی و خیر انجام داده و عبادت انجام داده. ببینید هم چوب کوبیدنش در زمین میشه عبادت، هم از زمین کندنش میشه عبادت، بر اساس اون معرفتی که پشتوانه این هاست. حالا همین که هم فعل و ترکش، سلب و ایجابش یا دو فعل متضاد اینا هر دوش عبادته، میشه هر دو نادرست باشه. مثلا اگه اون نیتی که دومی داشته رو اولی خلافش رو داشته باشه، بگه چوب اینجا میکوبیم به زمین که اگه نابینه کومد بیفته رو این چوب زخمی بشه، همین چوب کوبیدن به زمین خلافه. نفر بعدی که میاد این چوب رو که میبینه میگه این چوب رو بکنیم، نفر بعدی که میاد نتونه اسب شو بکنه، یکم به زحمت بیفته ما از اون بالا تماشاش کنیم بخندیم. ببین یه عمل رو با یه نیتی هر دو طرف مخالفتش میشه عبادت، گاهی هم با یه نیت دیگری هر دو طرفش میشه عصیان و تمرد یا حداقل تجری. خب وقتی که افعال این گونه هستن، معنیش اینه که امور این امور جسمانی پشتوانه معرفتی که داشته باشند، اینها اولا ایمان هستند، اولا تصدیق هستند، اولا زمینه رشد و ارتقای انسان رو فراهم میکنند. گاه یه نکته رو که در این روایت اومده برخی از فیلسوفان مانند ملا صدرا هم همین اعتقادش هست، البته دیگران هم همین گونه هستن در تعریف ایمان، میگن ایمان همون علم هست، همون معرفت هست، نه چیز دیگر. برخی میگن که مطلق علم ایمان نیست، ایمان عبارت است از علم به امور متافیزیکی یا امور مقدس. برخی دیگر میگن که ایمان عبارت است به علم به امور متافیزیکی مقدس که به دنبال خود خشوع داشته باشد یا خضوع داشته باشد، یعنی ایجاد حرمت کنه. یعنی آدم یک موجودی اولا علم داره، این موجود هم باید در و دیوار سنگ و چوب مانند اینا نباشه، امور متافیزیکی باشه، وقت حرمت به دنبالش بیاره. یعنی انسان در مقابل اون امری رو که بهش علم پیدا کرده احساس و خضوع خشوع داشته باشه در ظاهر باطن. برخی دیگر التزام عملی رو هم بهش اضافه کردن، برخی دیگه عین عمل رو بهش اضافه کردن، برخی دیگه نفی گناه رو بهش اضافه کردن. اونا هم که البته این نظر آخر بیشتر افراد افراطی این نظریه رو دارن و تکفیری ها از اون خوارج که اولینشون بودن تا این خوارج عصر زمان ما. خب اینم یک مقدمه. مقدمه دیگر اینه که علم و ایمان شدت و ضعف می‌پذیرن، یعنی هم علم میتونه ضعیف باشه میتونه شدید باشه، ایمان هم همینطور. معمولا هم علم هم ایمان در آغاز ضعیف هستن، آرام آرام شدت پیدا میکنن. شدت علم به جایی میرسد که علم تبدیل به عیان میشود، یعنی همین چیزی که میدونستیم آرام آرام میتونه تقویت بشه، شدت پیدا کنه، به گونه‌ای که اون چیزی رو که ما با چشم بسته میدونستیم با چشم باز این رو مشاهده کنیم. به همین خاطر است که در تعبیرهای عرفانی وجود داره که علم رو گفتن مقدمه مشاهده است. یعنی اگر کسی میخواد به مشاهدات و مکاشفات برسه باید از طریق علم حرکت کنه، اطلاعاتش رو در آفاق در انفاس اینا گسترش بده، خود این گسترش اینها زمینه رو فراهم میکنه که انشالله به مشاهدات هم بیانجامه. ولی با اینکه علم داره درجات مختلفه، ایمان داره درجات مختلفه، شدت و ضعف داره، ولی با اینکه علم تبدیل و عیان می شود چون مقدمه عیان هست، اما عین محسوس نمی شود. معرفت به مشاهده تبدیل می شود، ولی معرفت تبدیل به مشاهده حسی یا بصری و مانند اون نمی شود. به تعبیر دیگه اون اطلاعی رو که ما از طریق معرفت به دست آوردیم، این اطلاع اون شدت ضعف پیدا میکنه، ولی امکان ندارد که این اطلاع تبدیل به امر بصری، امر حسی بشود، یا امر حسی تبدیل به امر معقول بشود. علتش هم اینه که حس و محسوس با عقل و معقول نسبت نقص به کمال و ضعف و شدت دارد و در نتیجه با هم دیگه جمع نمیشن. اگه ضعیف قوی نیست، اگه قوی است ضعیف نیست، معنی ضدیت در اینجا همینه، نه اینکه حتما عارض بر امری هم بشود، یعنی ضدیت منطقی مد نظر نیست. ضدیت دارن یعنی اینکه اگر ایمان اکتسابی است، یعنی ایمان عقلی است، دیگه حسی نیست، اگر ایمان حسی است، دیگه ایمان عقلی نیست، یکی از این دوتا خواهند بود. در نتیجه هر کدام از این ایمان ها، از این ادراکات، از این حس ها، از این تعقل ها قلمرو به مصادیقی دارد که اینها با این که شدت و ضعف میپذیرن اما از حوزه خودشون بیرون نمیرن، خروج اونها از قلمروشون ممکن نیست. یعنی محسوسات ابتدا ما چیزی رو از دور دیدیم، بعد میاد نزدیکتر میبینیم، بعد همینطور روشن روشن تا میاد جلومون، کامل عیان عیان میبینیم. با این که این اتفاق افتاده که از ضعف به قوت اومده، اما این محسوس همچنان که در آغاز محسوس بود پایانش هم محسوسه. این محسوس هرگز تبدیل به معقول نمی شود، چون که امر عقلی هم همین گونه است. امر عقلی هم اگه در آغاز به وسیله مثلا یه جدلی ما امری رو شناختیم، این شدت پیدا میکنه، به وسیله چهار تا شاهد دیگر مثلا نکته دیگر هم اضافه میشه، بعد میشه برهانی، همینطور روز به روز قوت پیدا میکنه. اما این گونه نیست که این از حوزه معقول خارج بشود و بشود محسوس. محسوسات در حوزه خودشون از اول تا آخر خواهند بود، معقولات هم همین گونه هستن. به تعبیر دیگر که خدمتتون عرض کردم، هیچ کدوم از نوع خودشون بیرون نمی روند و ممکن نیست فردی از مصادیق علم حسی تبدیل به فردی از مصادیق علم عقلی بشود و بالعکسش هم امکان پذیر نیست. خب هر دوشون همینطور. وقت نتیجه این دو سه مقدمه این میشه که احساس، تخیل، تعقل انواع متقابل ادراک هستن که هر کدام به یکی از عوالم سگانه طبیعت و مثال عقل تعلق دارن. ادراکات استیمال جهان طبیعت است، ادراکات خیالی مربوط به عالم مثال است، ادراکات عقلی یا قلبی هم این مربوط به عالم عقل است. نه حس خیال می شود، نه خیال عقل می شود، نه عقل خیال می شود. هیچ کدام از اینا تبدیل به نوع یا فرد مقابلشون نمی شود، چون که هیچ عالمی به عالم دیگر تبدیل نمی شود. عالم طبیعت همیشه طبیعت است، چون که عالم مثال و برزخ هم همیشه مثال و برزخ است. نه اینکه این تعبیرها چون گاهی غلط اندازه که جایی گفته می شود که این جهان طبیعت تبدیل به ماوراء طبیعت می شود، این عالم از طبیعت بودن خودش خارج می شود و تبدیل به مثال می شود، مثال تبدیل می شود. نه، این خود طبیعت و موجودات طبیعی همینجا در همین عالم خودشون هستن، همیشه هم خواهند بود. اگر متلاشی هم بشود اشکال و انواع و اقسام شود، اگر متلاشی هم بشود، باز به این معنی نیست که اینا برمن در عالم متافیزیک. نه، امور متلاشی شدهشون در همین جهان طبیعت هست. عالم مثال هم همینطوره، موجودات مثالی در عالم مثال باقی خواهند موند، موجودات عقلی هم در عالم خودشون باقی خواهند موند. این که این علت اشتباه و خلط اینه که میبینن انسان مدتی در جهان طبیعت هست، بعد میره عالم مثال، بعد از عالم مثال میره عالم عقل، خیال کردن که این طبیعتش تبدیل به مثال شده یا مثالش تبدیل به عقل شده، در حالی که طبیعت انسان که این بدنه از آغاز تو طبیعت هست تا پایان هم تو طبیعت هست، هیچ جا نمیرود. نفس انسان که در جهان طبیعت بود از اصلش هم امر طبیعی نبود، ارتباطی با امور طبیعی داشت و اتصال و تدبیری نسبت به امور طبیعی مانند بدن داشت، اصلا اول موجود مثالی بوده. بنابراین مدتی به دلایلی که حالا در جای خودش گفته شده که فراهم شدن زمینه رشد و تکامل نفس، اون مدتی رو در جهان طبیعت به همراه یا برای تدبیر طبیعت و تدبیر نفس به استفاده از اون در طبیعت باقی میمونه، اما اینجا بلقصر اینجاست، در نتیجه جهان طبیعت میرود. میرود کجا؟ در عالم خودش، عالم مثال هست. اون نفس در عالم مثال خواهد ماند برای همیشه. اگر این انسانی که در جهان طبیعت بود رفت عالم مثال، بدنش نبود، نفسش بود، اونی هم که از عالم مثال میرود عقل، اونم باز نفسش نیست، اون یک وجود دیگریست، عقلش هست. وقت این عقل به تبع نفس، نفس به تبع طبیعت، در طبیعت بودن ولی موجود طبیعی نبودن، عقل به تبع مثال و نفس در عالم مثال هست ولی موجود مثالی نیست. هیچ عالمی تبدیل به عالم دیگر نمیشود. طبیعت همیشه طبیعت است و مثال هم همیشه مثال است و عقل هم همیشه مثال. حالا این جمله که با توجه مقدمات، اتفق الجمیع، همه اجماع کردند، لا تمانع بینهم، اینو علت این که این گونه تعبیرات رو امام رضا علیه السلام به کار میبره این است که مخاطب اهل سنته، اهل سنت هم اعتقادشون اینه که همه امت خطا نمی کنند، بنابراین اجماع برای اونها حجت هست، چه در امور شرعی و چه در امور عقلی. برای همینه که اصلا با توجه شرایط مخاطب به کار میره، و الا اگر همه اتفاق داشته باشن چیزی بر حقانیت افزوده نمی شود، و اگر اتفاق نداشته باشن از حقانیت چیزی کاسته نمی شود. اینکه یک موضوعی، یک مسئله، یک مطلب عقلی مورد اعتقاد همگان باشد، این دلیل بر درستیش نیست. می شود خطا باشد همه اعتقاد داشته باشند، چنان که اگر یک موضوعی رو هیچ کس اعتقاد نداشت، این دلیل بر نادرستیش نیست. این امور جدلی است که در میان عامه مردم هست که نگاه کنید اگر حرف شما درست بود جمعیت شما باید درست‌تر باشه. نگاه کنید مردم دوست و دشمنشون رو می‌فهمن، مردم خدمتگزار غیر خدمت، اینا تعبیرهای عرفی است که ارزش علمی و معرفتی ندارد. اتفق الجمیع، همه مسلمان ها متفقند و اجماع کردن، لا تمانع بینهم، هیچ اختلافی هم بینشون نیست که ان المعرفه من جهت رؤیت ضرورتون، معرفت از طریق رؤیت ضرورت است. ضرورت است یعنی چی؟ یعنی امر حتمی است. فاذا جاز ان یرى الله بالعین وقعت المعرفه بالضروره، به ضرورتن وقتی کسی خدا رو با چشم دید قطعا خدا رو دیده، یعنی اختلافی نیست و همه در این باور وحدت نظر دارن که نکته مهم اینه حصول معرفت از طریق رؤیت حسی امر ضروری است. کسی که چیزی رو ببینه معرفت به دست آورده. رؤیت حسی یعنی یک نوع علم است. کسی که چیزی ببینه اونو شناخته. خب حالا اگر کسی خدای متعال رو ببیند قطعا به اون معرفت پیدا کرده است. تا اینجاش هیچ حرفی درش نیست. اون غیر از اون تفسیر دوم هست. حالا از اینجا بعدش هست که ثم لم تخلو تلك المعرفه، این شناخت خدای متعال که از طریق رؤیت حسی پدید آمده است یا ایمان هست یا نیست. اگر به تعبیر دیگه یا ایمان به خدا و اسما و صفات و آیات او همین معرفتی است که از طریق رؤیت حسی دست آمده است، یا اینکه نه این ایمان به خدا و صفات و اسما نیست، یه معرفت دیگری لازم هست. اگر ایمان به خدا و اسما و صفات و خدای متعال همین معرفتی باشد که از ادراک بصری و رؤیت حسی به دست آمده است، وقت چیزی باید نتیجه بگیریم اینه که آن معرفت علمی که حاصل از عقل و اندیشه هست اون دیگه نباید ایمان باشه. چرا؟ چون ضد هم دیگر هستن، با هم دیگه ناسازگارن. چون علتش اینه، چون صورت حسی ضد صورت خیالی است، آن هم ضد صورت عقلی است، در نتیجه دو ضد ممکن نیست حکم واحد داشته باشن. نمیشه صورت حسی همون حکم صورت عقلی رو داشته باشه، صورت عقلی هم حکم صورت حسی رو داشته باشه. به تعبیر دیگه برای توضیح بیشترش اینه که مدرک و مدرک همیشه از یک جنس هستند. به همین سبب است که قوه مدرکه با صورت ادراکی متحده است. حس با محسوس و با ادراک حسی متحده، نه با صورت عقلی. صورت عقلی هم یا قوه عقل هم با صورت عقلی متحد است. قوه ادراک حسی با محسوس، قوه ادراک خیالی و متخیل، قوه عقلی هم با معقول فقط متحد است. و در نتیجه همان گونه که حس و خیال و عقل مانند زمین و آسمان با هم دیگه متفاوتن، رؤیت حسی و ادراک عقلی هم همینطور با هم دیگه متفاوت باشن و نهایت تضاد و تخالف رو، این تضاد منطقی منظور نیست، تخالف رو باید داشته باشن. اون نتیجه که میتوان از مجموع این مباحث گرفت اینه که معرفت قلبی که در دنیا به دست میآید ضد رؤیت بصری باید باشد. نتیجه این میشود میان این دو معرفت هیچ گونه نقطه اشتراکی وجود ندارد. وقتی نقطه اشتراک وجود نداشت، یکی از این دوتا ایمان است. یا معرفت حاصل از رؤیت حسی ایمان است، یا معرفت حاصل از رؤیت عقلی. حالا وقتی این دوتا که شد، وقت شکی نیست که جلوتر گفتیم که معرفت ناشی از صورت از ادراک حسی اون که دیگه معرفته، اون که دیگه ایمانه، در حالی که دستیش کس نیست. معرفت حاصل از ادراک عقلی اون ایمان نیست، در حالی که همه دارن. وقت نتیجه باید این باشه که هیچ کس مؤمن نباشد، در دنیا هیچ کس مؤمن نباشد. اگر معرفت حاصل از رؤیت بصری حسی ایمان نباشد، باید اون یکی ایمان باشد. اون اگر باشه، این یکی دیگر نخواهد بود. خب حالا این ایمانی که ناشی از معرفت عقلی است، این یا زائد می شود یا زائد نمی شود، با مرگ از بین می رود یا از بین نمی رود. فرض اول به اجماع مسلمان باطل است. یعنی هر کس که ایمان داشته باشه، ایمانش با مرگ از بین نمی رود، در دنیا مؤمن باشه، در قیامت هم مؤمن خواهد بود. این اولا، بنابراین شما نمیتونید بگین که این ایمانی رو که کسی در دنیا از طریق استدلال به دست آورده در آخرت از بین میرود، دوباره به محسوساتش برمیگرده. این خلاف اجماست. این یک. دوم این که اگر کسی این ایمان ناشی از معرفت کسبی و معرفت عقلی رو از دست داد، یعنی ایمان نداره، یعنی ارتقا پیدا نکرده، یعنی هدف انبیا که ایمان به خدای متعال بود، خروج از اسفل سافلین و اعلی علیین بود، اون تحقق پیدا نکرده. وقتی این تحقق پیدا نکرده باشه، یعنی به عزت انبیا بیهوده خواهد بود، عبث خواهد بود و چنین چیزی محال است. البته این خدمتتون عرض کنم که گاهی در به عزت انبیا گفته می شود که انسان ها رو به قرب نهایی خدای متعال برسونن. این درسته، ولی به شرط اینکه اینو داشته باشیم که انبیا زمین ساز سرعت این رشد و تعالی هستن، نه اینکه اگر انبیا نباشن انسان ها به قرب خدای متعال نمی رسن. انسان ها از طریق انبیا به سرعت بیشتر، به دقت بیشتر، با سهولت بیشتر به نتیجه میرسن. اما اگر کسانی حالا یا همراهی با پیامبران نکرده باشن، اینو بدترین هستن، یا این کسان دسترسی به پیامبران نداشتن، یا اصلا پیامبری براشون مقدس نشده است، اینجوری نیست که اینو معطل بشن در دنیا، باطل بشن یا در عالم دیگر، نه، اینا رو هم باید به کمال خودشون برسن. منتها مثل این درس خوندنه که یکی از کلاس اول دوم تا آخر رو همینطور معلم داره، خب پیداست که دقیق، سریع، راحت تر اینا رو یاد میگیره میره. اما کسی که اینو نداره، او رو با سواد یاد بگیره، با خودآموز باید کار کنه، کار راحتی نیست. اگه کسی یک معلم خطاط داشته باشه، اصلا اول بهش بگه که اینجوری بنویس کلمات رو، خب طبعا درست مینویسه و خوبم مینویسه، هم برای خودش قشنگ زیباست و هم برای دیگران، هم برای خودش سودمنده، قابل فهمه، هم برای دیگران. اما کسی این معلم رو نداشته باشه، خب طبعا خودش حتما یک کاری میکنه، ولی یه جوری میشه که نه خودش بتونه بکنه نه دیگران. اینا بدون انبیا رفتن، حالا چه این بدون انبیا رفتن کوتاهی از طرف انسان ها باشد یا نه کوتاهی و قصور از نوعی قوانین و یه عوامل طبیعی باشد که مثلا پیامبر در غرب مبعوث شده است، انسان ها در شرق باشن، یا اینکه نه اصلا پیامبری برشون مبعوث نشده باشد. اینا سرعت رو کم میکنه و اینا دیر به مقصد میرسن و به سختی به مقصد میرسن و کاری رو که این انسان‌های پیروان انبیا یا معتقدان به انبیا در 70 سال، 80 سال، 80 سال انجام میدن، اونو در 70 80 میلیارد سال هم نمیتونن برسن. بله، مگر اینکه عقل کافی و وافی داشته باشن، که اگر عقل حسابی داشته باشن بیشتر از دو سوم تعالیم انبیا رو با عقل میتوان ادراک کرد، جز عبادات و معنی خاص را با عقل میتوان ادراک کرد، بنابراین اونا میتوانن که به کمالات شایسته خودشون برسن. خب حالا قرار از این است که این اتفاقی افتاده که هر پیامبری که اومده بالاخره یک لایه ای از تعالیم انبیا، اونم ظاهری ترین لایه اش، برای مردم مونده و در اختیار مردم قرار گرفته، نه همش. پیامبر اومده است که انسان از اسفل سافلین خارج کنه، اما همچه اتفاقی نیفتاد که حالا یه ده نفر یه اتفاق افتاده که این براشون پیش اومده در هر نبوتی، در هر دین، هر پیامبری، اما اکثر مردم همین یه ظواهری رو حفظ کردن، همین حفظ ظواهر، ظاهرش اینه که به درد چی بخوره، حالا مثلا در روز دو دقیقه هم خمراست میشود، در روز مثلا یه کاری هم انجام میدهد که حالا در عرف این دین معنا پیدا میکنند، گرد و خانه ای میچرخد، این اگر چیز ظاهرش اینه که این حالا به درد جایی نمیخوره، ولی همین ها زمین ساز تحولات نفسانی و مثالی و اونان هم زمین ساز تحولات قلبی و عقلی رو فراهم میکنه. بگون به تعبیر دیگر اینه که اگر انسان بخواد بدون همین ظواهر در عالم مثال بمونه، یه زمانی رو در نظر بگیرید، با این ظواهر اون زمان از نصف هم کمتر خواهد شد، از ثلث هم کمتر خواهد شد، در قیامت هم همچنین. اینا اگرچه اون معرفت نهایی رو که باید که مثلا دنافت دلال رو نتیجه نمیده، این نمازی رو که توجه نیست، حواس جمع نیست و مقدمات و مقارنات و ایناش همراهش نیست و ملاقات نمیشه، اینا اونجور نیست، ولی در این حال انسان ها و پیروان انبیا قرار از همین طریق سرعتشون رو بیشتر کنن، رسیدن به مقصدشون رو راحت تر کنن و بدون زحمت بیشتر. و از این جهت اینجوری نیست که دعوت پیامبران لغو باشد، هرز رفته باشد و یه زحمت بیدلیلی کشیده باشن، نه، پیروان انبیا به اندازه ای که متعهدن به انبیا، مخصوصا در حوزه اعتقادات و افکار و اندیشان که ثمری عقلی است، در درجه بعدی در خلقیات، و همون اندازه به سمت پیامبران حرکت میکنن و به پیامبران تقرب پیدا میکنن. این تفسیر اول. تفسیر دوم یه مقدمات دیگری دارد و اون اینه که اولین مقدم اینه شیء واحد حقیقت واحد دارد و ممکن نیست حقایق متخالف یا متضاد داشته باشد. خب این روشنه. نکته دوم، مقدمه دوم اینه که هر حقیقتی یا نظری و حاصل اکتساب است یا ضروری و بی‌نیاز از اکتساب، نمیشه هر دوش باشه. این هم دو. و سوم، ممکن نیست یک حقیقت هم ضروری باشد هم نظری و اکتسابی. علتش اینه که علم ضروری و نظری دو نوع متباین از علم است و ممکن نیست دو ضد یا دو نوع متباین در یک چیز جمع بشوند. وقتی این تعبیر که اتفق الجمیع بر اساس مقدماتی گفته شده اینه که همه اتفاق دارن که معرفت حسی از معرفت‌های بدیهی و ضروری است نه از اکتسابی. حالا وقتی اینو گفتیم اون عبارت بعدی که ثم لم تفریم می‌شود که این معرفت بدیهی و ضروری هستی یا ایمان است یا ایمان نیست. اگر ایمان باشد معرفت نظری ایمان نیست، به خاطر اینکه ایمان یا معرفت بدیهی است یا معرفت نظری، و این دوتا چون با هم دیگه جمع نمیشن وقتی اینکه دنبالش دیگه مثل همون قبلی است، از این جهت با هم دیگه تفاوتی ندارد. اینم از این. یک نکته دیگری رو که خدمتتون عرض کنم تو این روایت، به نظر میرسه که این حدیث شریف به اندازه مخاطبه باز جنبه هایی که یا جنبه های قابل فهم برای مخاطب یا جنبه های جدلی درش وجود دارد. یعنی اگر امام رضا علیه السلام میخواست این سوال را رؤیت پذیری رؤیت ناپذیری به یک مخاطب عمیق‌تر و قوی‌تر اگر میخواست بیان کنه، قطعا و یقینا چیزی دیگری میگفت. اما علت اینکه اینو تا اندازه میگیم به اندازه سطح فکر مخاطب است اینه که اینکه گفته میشود که یا ایمان نتیجه معرفت بدیهی است یا معرفت اکتسابی، این بله اینگونه است، ولی در فرد واحد من حیثیت واحده یک فرد به نام زید، یا ایمانش ناشیه و منتج از بدیهیات یا از نظریات. اما دو نفر باشن، یک زید و یک عمر، یک اکرم و یک اشرف، اگه اینجوری باشه چی؟ ایراد داره که یکی ایمانشون رو از طریق بدیهیات ادراک حسی به دست آورده باشن، یکی از طریق ادراک نظری به دست آورده باشن؟ نه. همچنین همون جمع که یک نفر هم که هست از دو حیثیت باشد، یعنی این فرد هم عاقل باشد، اهل استدلال و برهان باشد، هم ادراکات حسی داشته باشد. وقتی که توجه به ادراکات حسیش میکنه یک ایمان رو داره، وقتی که توجه به ادراکات عقلی داره یک ایمان دیگر رو داره. چنین چیزی هم امکان پذیر هست. در خیلی از موارد هست که ما یه چیزی رو داریم میبینیم، اون چیزی رو که دیدیم یا میپسندیم یا ازش لذت میبریم یا خوشمون میاد چون دیدیم. اون وقتی هم که نمیبینیمش، وقتی تعقلش میکنیم، اونم مزدور همین گونه است. این دو نوع مشاهده، یکی مشاهده عقلی مشاهده حسی، با هم دیگه تفاوت دارن، نتایجش هم با هم دیگه متفاوت خواهد بود. بنابراین این تعبیرها که اگر این حدیث شریف همین گونه باشد که ما میفهمیم و دیگران میفهمند، دیگران هم چیزی بیشتر از این رو دیگه نگفتن، بلکه کمتر از این رو گفتن، اگر همین باشد و معنای دیگری نداشته باشد، این مربوط به مخاطب خاصه، مربوط همه نیست. اما اگر مخاطب اگر معانی دیگری داشته باشد که عمیق‌تر باشد، دقیق‌تر باشد، از ذهن ما دور باشد، میشه برهانی باشه، ولی ما متوجه نشیم. ولی تو اونجا متوجه میشیم اینه که این هر کدام از اون دو عبارتی رو که مقدماتش رو گفتم خدمتتون عرض کردم، گفتیم شیء واحد حقیقت واحد دارد، نمیشود حقایق متخالف یا متضاد در او وجود داشته باشد. بله، این مقصود شیء واحد چیست؟ این شیء واحد اگه شیء بسیطه، اونم بسیط حقیقی، حالا حقه باشد زلیه باشد، بله نمیتونه که جامعه امور متعدد باشد. اما اگر این شیء واحد وحدتش عددی باشد، ترکیب داره، حالا ترکیب از مثلا ماده و صورت باشد، ترکیب از کمالات مختلف باشد، ترکیب از وجود و ماهیت باشد، وجود عدم باشد، اجزا مقداری باشد، اگر اینا باشه مانع نداره که شیء در این حال که واحد است حیثیت‌های مختلف و متعدد هم داشته باشه. چنان که انسان واحد است، یک فرد زید یک فرد بیشتر نیست، هم ادراک حسی دارد، هم ادراک عقلی دارد، هم ادراک خیالی دارد. تا زال ما که میگیم ستا به علت رو کنیم بیشتر بگیم که خیلی بیشتر از این خواهد بود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی جناب القاسم محمد و علی اهل بیت و علمت معصومین.